پیامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
کلات کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
درود بر شما، خوشحالم که در یک عصر جمعه دیگه همراه هستید با برنامه ساعت ششم. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شماره تلفن 00420221122454 بازه بر روی شما. از همین حالا میتونید از طریق شناسه ما در تلگرام @فردگرام هم با ما در تماس باشید. کرونا هم مستثنا نبود. بعد از سکوت درباره آمار قربانیان آبان ماه، پنهانکاری درباره شلیک به هواپیما، ارائه اعداد و ارقامی از شرکت در انتخابات مجلس که بسیاری با تردید به اون مینگرند، حالا نوبت به ویروس کرونا رسیده. ابعاد شیوع و تعداد واقعی مبتلایان کرونا یا همون کووید 19 در ایران در حالی از ابهام قرار داره. آمار مبتلایان که از تریبون‌های رسمی اعلام میشه، از روز چهارشنبه به شکل ناگهانی و با شیبی تند رو به افزایش گذاشت. آمار دولتی با روزی بیش از 100 نفر افزایش طی دو روز از حدود 140 رسید به 388 در روز جمعه. تعداد جان باختگان هم 34 نفر اعلام شد. دلیل افزایش ناگهانی عدد ابتلا در آمارهای دولتی میتونه یا اونطور که مسئولین میگن انجام آزمایش کرونا در ابعاد وسیع‌تر باشه و یا نشون از استراتژی حکومت در خبررسانی قطره چکانی و مهندسی خبر به دنبال یک دوره پنهانکاری درباره ابعاد واقعی شیوع داشته باشه. روند اعلام این جهش‌های ناگهانی آماری دقیقاً بعد از اون آغاز شد که سازمان جهانی بهداشت گفت هیئتی رو برای بررسی اوضاع به ایران می‌فرسته. اما حتی آمار جدید هم در کنار ارقام دیگری که تا حالا منتشر شده به نظر دقیق نمی‌رسه. تا به حال نماینده‌های قم و رشت در مجلس شورای اسلامی گفتند آمار واقعی بسیار بالاتر از آمار رسمیه. گذشته از آمار رسمی که درباره اون و نسبت مرگ و میر به ابتلا درباره‌اش تردیدهای جدی وجود داره، یک نکته قابل تأمل میزان انتقال ویروس از ایران به کشورهای دیگره. کرونا تا به حال از ایران به دست کم 17 کشور دیگه منتقل شده. به گزارش سازمان بهداشت جهانی تا به حال دست کم 97 مورد ابتلا به ویروس کرونا از ایران به کشورهای دیگه به ثبت رسیده. منطقی به نظر نمی رسه که تنها تعداد مسافران سفرهای برون مرزی مبتلا به ویروس 25% تعداد همه مبتلایان در سراسر کشور باشند. نکته دیگه آمار تعداد مبتلایان میان حکومتی هاست. تا این لحظه ابتلای دست کم 10 مقام مسئول، نماینده مجلس یا معمم سرشناس به کرونا تایید شده. نسبت این عدد به آمار اعلام شده از کل موارد ابتلا در ایران هم میتونه شک برانگیز باشه. هرچند بر اساس این محاسبات نمیشه با قاطعیت آمار رسمی اعلام شده رو رد کرد، اما مجموعه اونها تردیدها رو درباره این آمار به طور چشمگیری پر رنگ میکنه. در چنین شرایطی مقامهای جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی میگن موضوع قرنطینه هیچ شهر یا محلی مطرح نیست و دشمن به گفته اونها به دنبال تعطیل کردن ایرانه. در این برنامه با حضور کارشناسان و متخصصان میپردازیم به اینکه عملکرد حکومت در مقابل کرونا چطور بوده، چه کارهایی باید انجام میشد، چه چیزهایی گفته نشده و دورنمای کرونا در ایران چیه. میپردازیم به حکومت و کرونا، آنچه نگفت، آنچه نکرد. من یوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه. در این برنامه دو میهمان داریم: آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی، پزشک عمومی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان سنندج، همزمان با شیوع ویروس سارس و کامیار علایی، حقوقدان، پزشک و رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل، هر دو از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای توفیقی از فرانسه و آقای علایی از ایالات متحده آمریکا. به شما سلام میکنم آقای توفیقی عزیز و ممنونم که همراهی میکنید ما رو.
من در عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و جناب آقای دکتر علایی. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای علایی عزیز، از شما هم تشکر میکنم، به شما هم سلام میگم.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمان گرامیتون سلام هستم.
خب اگر اجازه بدید در ابتدای برنامه بریم نظر یکی دو نفر از شنونده ها رو بشنویم. شنونده ها از طریق شناسه @فردگرام نظرشون رو، مشاهداتشون رو با ما در میون گذاشتن. بریم صحبت های خانم سحرناز رو بشنویم.
سلام آقای بقراتی عزیز، در رابطه با سوالتون اول من یک نکته رو خطاب به هموطنان عزیزم باید در واقع مطرح کنم که لطفاً با یک حادثه، با یک فاجعه‌ای مثل کرونا جوک نسازید. من به شخصه هیچ در واقع نه گندزدایی و نه ضد عفونی کردن و نه تمیز کردن رو توی سیستمی که دارم توی زندگی میکنم ندیدم. آمارهایی هم که داره داده میشه در سطح صدا و سیما یا اطلاع رسانی های داخلی بسیار بسیار سانسور شده است. به عنوان مثال من روز گذشته در واقع 5 اسمس در یک روز از وزارت بهداشت داشتم، طوری که تو این 2 فقط یک روز 5 اسمس. امروز من اسمسی نداشتم، روز قبلش هم اسمسی نداشتم، هیچ گونه هشداری نبود، انگار یک در واقع تکلیفی بود که این 5 رو برای ملت بفرستن پشت سر هم دیگه در 5 دقیقه 6 دقیقه 5 اسمس دریافت کنیم، ولی بقیهش چی دیگه، ول کردن اطلاع رسانی رو. مرسی از برنامه خوبتون.
ممنون از شما خانم سحرناز عزیز که همراهی میکنید ما رو. اجازه بدید بریم یک شنونده دیگر رو هم بشنویم. آقای شهاب.
با سلام و درود به شما جناب آقای بقراتی و مهمانان عزیز شما. جناب آقای بقراتی، من داخل ایران زندگی میکنم، از اقوام خودمون حدود 50-60 نفر نظرسنجی کردم، همون نظرسنجی شفاهی. بهشون گفتم اخبار اینجوری میگفت، به هر کدومشون گفتم گفتن اینا دروغ میگن. به مثلا به بی بی سی نگاه کن، به رادیو فردا نگاه کن، به صدای آمریکا نگاه کن، اینا دروغ میگن. ما 99% اطمینان به صدا و سیمای جمهوری اسلامی نداریم، چون اینا همشون دروغ گفتن. ما منطقه ما 52,000 نفر واجد شرایط بودن، اینا حدود 60,000 رأی آوردن، رأی شمردن. من نمیدونم اینا از 100% هم بالا رأی ریختن اونجا.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های آقای شهاب عزیز بود شنوندمون. اجازه بدید که پیش از این که بریم سراغ میهمانان کارشناسان برنامه، خانم فریال رو هم گوش کنیم نظراتش رو.
آقای بقراتی عزیز سلام، در پاسخ به سوالتون باید عرض بکنم که از زمان فوت 2 هموطن در قم مشخصه که صدای کرونا از 22 بهمن و حتی در زمان رأی‌گیری هم به گوش آقایون جمهوری اسلامی رسیده، اما طبق معمول منافع افراد رو فدای ایدئولوژی کثیف جمهوری اسلامی میکنن مثل همیشه که انجام دادن و اخبار کاملا دروغ انتشار میدن و به خاطر همین مردم انگار جدی نگرفتن. درسته که یه عده زیادی هم دارن هی دستاشون رو میشورن و حواسشون هست، ولی سفرهایی که داره میشه به شمال ایران و ترددهایی که من دیدم، بچه‌ها همراه پدر مادر میان به مرکز درمانی به راحتی، این نشون میده که خیلی جدی نگرفتن و طبق معمول یه رسوایی دیگه بر جمهوری اسلامی است، به خاطر اینکه همینطوری واقعا رو هوا تعداد آمار جانباختار میگه و من به شخصه هیچ اعتمادی به آمار جمهوری اسلامی ندارم و واقعا نگران شرایط امروزی هستم، چه برای خانواده‌ام، چه برای دوستان و برای خودم، برای همه عزیزانم واقعا. مرسی.
ممنون از شما خانم فریال عزیز. اجازه بدید که بریم صحبت بکنیم با میهمانانمون. آقای توفیقی، شما همونطوری که در ابتدای برنامه هم گفتم تجربه این رو دارید که با یک شیوع همگانی بیماری مشابه به اسم سارس در واقع دست و پنجه نرم بکنید در سنندج وقتی که رئیس مرکز بهداشت شهرستان بودید؟ وضعیت رو چطور برآورد میکنید از دور که نگاه میکنید؟ میدونیم که شک و تردهای زیادی در مورد اطلاعاتی که از ایران میاد وجود داره، ولی با توجه به وضعیتی که میبینید در قیاس با خارج از مرزهای ایران چطور میبینید وضعیت رو؟
من فکر میکنم مهمترین نکته‌ای که وجود داره یک مقداری آدم آشفتگی احساس میکنه، مخصوصا نحوه انتشار اطلاعاتی که داره به دست ما میرسه و بیرون داریم رو میبینیم، نشون میده که به صورت ستادی که مهمترین نکته جمع‌آوری دقیق اطلاعات و بعد انتقال اون هستش درست انجام نمیشه. فقط این مثال دارتون بزنم، ببینید مثلا وقتی که این آقایون در رابطه با عدم بودی شما که اطلاعات اخبار خارج از در واقع کشور اهمال به خرج دادن، ما امروز داریم میبینیم که چیزی حدود 17 کشور منشأ اولیه‌اش از ایران بود، یعنی کسانی که از ایران خارج شدن، در حالی که اگر اطلاعات به صورت درست
انتقال بیادن. فقط همینجا نکته رو بگم آقای توفیقی عزیز، از ایران به 17 کشور منتقل شده ولی 12 کشور منشأ اولیه ایران بوده.
بله، من این رو بخواستم دونان یه مثال برای داخل هم در نظر بگیرم. ببینید وقتی که اینها اطلاع رسانی درستی انجام ندادن، نه به سمت خارج، به سمت داخل هم همین اتفاق افتاده. یعنی اینها درست روزی که اومدن اعلام کردن، گفتن دو نفر ویروس کرونا گرفتن، همون بعد از ازش گفتن فوت شدن این افراد، دو سه روز بعد گفتن 9 استان درگیر شده، تا دیر 23 استان، الان 24 استان. یعنی در واقع نحوه انتشار این بیماری داره رفتارش نشون میده که صادقانه برخورد نشده، ستادی منظم نبوده و آمادگی کاملی وجود نداشته. شما عنوان برنامه‌تون هست که کارهایی که نکردن. به نظر من مهمترین کاری که نکردن در مقایسه با اپیدمی سارس که در سال 2002 بود، حساس کردن جامعه بود. ببین در اون مقطع به حدی جامعه حساس شده بود که ما هر روز بهورزها و حتی کارشناسان بهداشتی رو میفرستادیم در مدارس و در جاهای مختلف، بهورزها که در روستاها بودن آموزش میدادن، جامعه رو حساس کرده بودن. اما این بار متاسفانه این حساس کردن جامعه که مهمترین نکته در پیشگیری بیماری مثل بیماری کرونا هستش که نه درمان داره و نه واکسن، به خوبی انجام نشده و به همین دلیل هم ما الان میبینیم که با یک حالت انفجاری در جامعه داره بروز پیدا میکنه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای توفیقی عزیز. برمیگردیم و صحبت میکنیم که احتمالاً دلیل چنین نوع خبررسانی چه هست، آیا عمدی هست یا تصادفیه به خاطر بی‌برنامگی، چطور. اجازه بدید که بریم سراغ دیگر میهمان برنامه‌مون آقای کامیار علایی. آقای علایی، شما چطور میتونید ببینید وضعیت رو در ایران؟ به نظر شما در حال حاضر ایران کجای این نمودار قرار میگیره از لحاظ در معرض خطر بودن با توجه به ابعادی که از ویروس کرونا میشناسیم؟
برای همونجور که دکتر توفیقی به درستی گفتن، این مسئله به چند دلیل هست. یکی این که با وجود این که بارها توصیه شد، خود ما هم توصیه کردیم که مثل سایر کشورها پروازهایی که از چین مستقیم به ایران می اومد برای مدت کوتاهی متوقف بشه، متوقف نشد، هیچ انتظار دیگه ای نبود جز این که ورود ویروس به کشور باشه، چون در اون موقع ما مرز مشترک با چین که نداریم، نه دریایی نه زمینی. تنها راهش خوشبختانه راه هوایی بود که میشد کاملا کنترل کرد که این کار نشد. و با توجه به این که دو تا اتفاق در ایران در حال افتادن بود، یکی انتخابات 22 بهمن بود و یکی هم انتخابات مجلس، همین ملاحظه کاری سیاسی در کنار این که میخواستم بگم به چینیا که مثلا ما نمیخوایم شما رو تنها بذاریم، باعث شد که موارد زیادی وارد کشور بشه و این سکوتی که ایجاد شد و در نهایت منجر شد که مجبور شدن موارد اولیه رو در مورد دو مورد فوتی بیان کنن، نشون داد که هفته ها پیش از اون دو مورد عفونت وارد ایران شده بود، ولی متاسفانه به خاطر ملاحظه کاری سیاسی باعث شد که کادر پزشکی بهداشتی منفعل بشن. چون ما سیستم بهداشتی خیلی خوبی در ایران داریم و در مورد خیلی از در واقع همگیری ها فعالیت خیلی خوبی کرد. مثال خیلی راحتش همین آنفولانزایی که اخیراً در ایران پیش اومد. اما وقتی که این مسئله امنیتی در نظر گرفته شد، در واقع بخش کارشناسی بهداشت نتونست کارش رو درست انجام بده و از طرف دیگه بخش خصوصی
چون آمادگی نداشت با برخورد با ویروس، فکر کرد که افرادی که مبتلا هستن ممکن دچار سرماخوردگی بشن. به خاطر همین خیلی از پرسنل پزشکی بهداشتی ما خودشون هم آلوده شدن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای علایی عزیز. باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان برنامه. آقای سیامک رو داشته باشیم روی خط ارتباطی رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای سیامک عزیز به شما سلام میکنم. شما فکر میکنید که ایران جمهوری اسلامی حکومت چه کاری باید انجام میداده که نداده؟
با درود به شما و عصر بخیر، خسته نباشید. از موضوعتون که اون مورد دو موردی که یک مرتبه اومدند اعلام کردن، تا یک روز جلوی این که بیان اعلام بکنن، وزیر بهداشت میگه اصلا همچی چیزی ما توی ایران نداری، مثلا ویروسی به این نام و نشون ما نمیشناسی. ولی یک مرتبه میگه اون دوره‌ای که اینا مریض بودن پس چی؟ دو هفته‌ای که مریض بودن چرا اعلام نمیکردی؟ خب مشخصه جمهوری اسلامی الان 40 سال که مردم اینا رو شناختن، میدونن به گفته خود جمهوری اسلامی که اوجب واجبات، نمیدونم حفظ نظام از اوجب واجبات، هر بهونه‌ای که جمهوری اسلامی بتونه از اون استفاده بکنه به نفع خودش، دیگه کاری به مردم نداره، دیگه نگاهی به مردم نمی‌کنه. شما ببینید،
حالا به نظر شما آقای سیامک عزیز، می‌خواستم ببینم به نظر شما چه کاری، اگر بخواید دو سه تا کار اسم ببرین که به نظرتون جمهوری اسلامی باید انجام میداد و در موردش سهل‌انگاری کرده، چه بوده؟
خب همین پخش ماسک هایی که یک بار 2 میلیونش به چین میفرستن که خودش تولید کننده در تمام دنیاست، از اینجور اقلام میان 1 میلیون بعد دوباره میفرستن، بعد دوباره. خب این چیزا، این ماسک ها رو میتونستن بین مردم پخش کنن، پیشگیری کنن، یا از نظر بهداشتی به هر حال اون از طریق هوایی یا از طریق زمینی کنترل درستی میکردن، همونجور که مهمان شما به درستی اشاره کردن و کنترل نشده بود، نشده. و این چیزی نیست که اینا بخوان انجام بدن و نتونن، خواستن میگن توانستنه، ولی وقتی نخوان و الان در این موقع به خصوص از اوضاع احوال جمهوری اسلامی که نیاز به دلار داره و با پروازهای ماهان به چین میرند و میان، فقط به فکر منافع و جمع کردن دلار هستن توی این، مشخصه دیگه نگاهی به سلامت مردم نخواهند داشت.
اون موقع فقط میگن، بله،
اون موقع دیگه میگن فقط حفظ نظام موجب از اوجب واجباته. حالا مردم هم ببینید توی خاک سپاری خود قاسم سلیمانی 70-80 نفر مردن، بعد چه توهینایی بهشون کردن، مردم براشون ارزش نداره.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکر که همراهی کردید ما رو. شناسه ما هست @فردگرام. بشنویم صحبت های آقای صفدر رو.
با عرض سلام، خسته نباشید خدمت آقای بغراتی. آمار مبتلا اگرچه حقیقی نباشه، ولی از این به حقیقت دیگه، از 100% مبتلا به 98% سالمه، 2% فوتی میده. و اگر که مسئولین ما تا حالا رضایت به این ندادن که شهر آلوده رو قرنطینه کنن، من با این نظر موافقم. طبق آمار ما یه چیزی در حدود، اگر حتی 50 تا فوتی داده باشیم، ضرب در 100 بکنیم، تقسیم بر 2 میشه 2500 که آلوده به این ویروس شدن. 2500 عددی نیست که ما بخوایم یک استان یا یک شهر رو قرنطینه کنیم، چرا که در نهایت این ویروس 2% هم تلفات در پی خواهد داشت.
این هم صحبت‌های آقای صفدر بود که شنیدیم. @فردگرام همونطوری که گفتیم شناسه ماست. اجازه بدید که آقای احمد رو داشته باشیم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای احمد عزیز، و نظر شما چه هست در مورد بحثی که شنیدید تا اینجا؟
والا قربون، من سلام عرض میکنم. نظر درست من اینه که همون چیزی که سران خود جمهوری اسلامی میگن که فساد و دروغ در این سیستم نهادینه و سیستماتیک شده. ببینید شما چطور میخواین معصومه قم رو تعطیل کنین در حالی که سالهای 40 سال میگن این شفا دهنده است، حالا شده منبع بیماری؟ یا با فتوای آیت الله تبریزیان که میگه برای جلوگیری از بیماری عفونی پنبه رو در روغن بنفشه آغشته کنین و توی قسمت تحتانی بگذارید شب که میخواهید توی مقعدتون بزنین که ازش جلوگیری بکنید، شما چطوری میخواهید این کار؟ ببینید اینی که فرمودن بستن مرزها با چین به عنوان مثال، خب پس با کی؟ ما تنها کشوری که هستش چینه. اینا نمیتونستن و نمیخوان. این فساد سیستماتیک، این دروغ سیستماتیک کار ما رو به اینجا رسونده. حالا شما منتظر باشین برای روزهای آینده، برای چند روز آینده ببینین چه اتفاقی بیفته. من متاسفم که هموطن من آقای صفتر زنگ میزنه میگه خب تلفات فقط 2%، 2% ارزش این حرفا رو نداره. در ایتالیا به خاطر 400 نفر مبتلا تقریبا نصف کشور رو ایزوله کردن. من متاسفم که جان انسان در جمهوری اسلامی اینجوری بی اعتبار و بی حیثیته. میدونین؟
ممنونم از شما.
تمام چی فاطمه صدا میکنم، تمام چیز، ببینید تمام چیزها در مملکت ما یک حالت سیاسی پیدا کرده. فقط مسئله کرونا نیست، از قیمت بنزین تا گرونی رو میگن سیاسیه. این سیاسی نیست، این اقتصادیه. قیمت بنزین که یه دفعه کودتا وار سه برابر شه، این یک شکست، این یک فضاحت. این کرونا مثل اونا چیز فرق چیز خاصی نداره.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای احمد عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. از تلگرام بشنویم.
درود بر شما نیوشای بغراتی عزیز و شنوندگان ساعت ششم. این که پرسیدین که نظرمون درباره رفتار جمهوری اسلامی که آیا راست میگه دروغ میگه، ببین دوست عزیز و شنوندگان گرامی، من تقریبا همسن این انقلابم و باید فهمیده باشیم دیگه، بعد از 40 و اندی سال که حرف راست از دهن اینا بیرون نمیاد. حالا این که ما شک کنیم که آیا در یه مورد خاص اینا راست میگن یا دروغ میگن، دو حالت بیشتر نداره، یا اینکه واقعا نمیدونیم، یا اینکه خودمونو به ندونستن زدیم. حرف راست از جمهوری اسلامی، این بیشتر جوکه به نظر من.
از فردگرام شناسی ما، شما هم میتونید نظرتون رو اونجا ضبط بکنید، در این برنامه پخش بشه. بریم سراغ کارشناسان برنامه. آقای توفیقی، صحبت یکی از شنونده های ما درباره قرنطینه رو شنیدید، میگفتش که خب لازم نیست قرنطینه بکنن. قم هم قرنطینه نشد و به هر حال مخالفتی بود از ابتدا، یا اینکه اصلا عزمی نبود. به نظر شما این قرنطینه کردن چقدر میتونست کمک بکنه به اینکه جلوی شیوع بیماری گرفته بشه؟
ببینید در مراحل اولیه بیماری اگه انجام میشد و اینها صادقانه برخورد میکردن، مخصوصا موقعی که اولین موارد در قم اتفاق افتاد، شاید یکی از مهمترین موارد میتونه در واقع قرنطینه کردن باشه. تجربه دوری هم نریم، چون یکی از مسئولین گفته بود که از نمیدونم جنگ جهانی فلان، جنگ جهانی اول یا دوم، الان یادم نیست چه رفرانسی داده بود، که اصلا قرنطینه استفاده نشده. اتفاقا خود چین اومد از طریق قرنطینه کردن استان ووهان که 59 میلیون جمعیت داره، یعنی چیزی تقریبا 80 میلیون ایران رو اگه در نظر بگیریم، 59 میلیون این استانی که اینا قرنطینه کردن وسعت و بزرگی داشت و از طریق این قرنطینه کردن اتفاقا موفق عمل کردن و مانع از گسترش بیماری در تمام کشور چین شدن. ولی شما فقط به الگوی گسترش بیماری اگه در ایران نگاه بکنی که الان من نقشه جلوی دستمه، همین الان 24 استان کشور درگیر شده. خب این نشانه این هستش که اصلا به هیچ وجه نه در مورد قرنطینه کردن خود شهر قم که منشأ اولیه ظاهرا اونجا بوده درست عمل شده، و نه از طریق مبادی ورودی به کشور. ببین یکی از کارهایی که اینها باید می‌کردن و متأسفانه نکردن، موضوع محدود کردن ورود چینی‌ها به کشور، و یا اینکه حداقل اگر حالا به هر دلیل سیاسی هم نمی‌خواستن مثلا محدود بکنن یا ممنوع بکنن ورود چینی‌ها رو به کشور، برخلاف بسیاری از کشورها که این کار رو کردن، میتونستن چینی‌هایی که دارن وارد کشور میشن اینها رو کنترل بکنن، از لحاظ اینکه آیا به بیماری آلوده، به کرونا آلوده هستن یا نه، و از این طریق مانع انتشار بشن. البته الان دیگه به نظر من واقعا
دیر هستش
قرنطینه کردن. بله دیر، وقتی که 24 استان کشور درگیر هستش و احتمالا اون استانهایی هم که هنوز درگیری اعلام نکرده مشکل تشخیصه، یعنی در واقع به نظر میاد که تقریبا تمام کشور آلوده شده و اون چیزی که الان اینا میخوان میگن که ما میخوایم همه‌گیر نشه یا اپیدمی شده. مفهوم اپیدمی اینه که یک بیماری به طور ناگهانی مثلا تمام مرزهای جغرافیایی کشور رو در هم میشکنه، و خب این اتفاق افتاده. به نظر من در حال حاضر دیگه قرنطینه کردن خیلی معنا نداره، مگر اینکه شرایط خاصی مثلا در یک شهر یا در یک استانی وجود بیاد که اون هم بر اساس اطلاعات روی زمین میشه در مورد اون تصمیم گیری کرد و شاید از راه دور واقعا، چون متاسفانه ما اطلاعات دقیقی نداریم. یکی از مشکلات همینه که اطلاعات بیرون نمیدن و نمیشه نظرات کارشناسی خیلی دقیقی ارائه کرد.
بسیار خب، ممنونم از شما. اجازه بدید که بریم یکی دو تا شنونده دیگر رو بشنویم و بعد بریم سراغ آقای علایی که همچنان همراه ما هستند روی خط ارتباطی رادیو فردا. اجازه بدید که خانم ایراندخت رو روی خط داشته باشیم. به شما سلام میکنم خانم ایراندخت عزیز، نظر شما چه هست در مورد اتفاقی که شاهدش هستیم در ایران و شیوع گسترده ویروس جدید کرونا؟
سلام، درود بر شما و مهمانان عزیزتون، خسته نباشید. آقای بغراتی، والا من دیگه عاجز مونه از کلمه‌ای که بخوام با این رژیم چیز کنم استفاده کنم، همشون دروغگو. دیگه با بیماری که نمیشه آدم با سیاست کار کنه. تو شهر که الان تو آلمان از دیروز تا حالا یک اصلا یه منطقه رو اینا بستن به خاطر یک مریض فقط یه نفر تشخیص دادن کرونا داره، یه منطقه رو بستن. این مملکت رو تمام کشور همه شهرها رو
آلمانو میگید شما؟ شما میگید تو آلمان اون کار کردن که بستن و نذاشتن که پخش بشه؟
اصلا مدرسه رو تعطیل کردن، هنوز مشخص فقط یه تست اولی ازش گرفتن. اصلا منطقه رو به طور کل بستن، مدرسه هاشون رو بستن، مهد کودک رو بستن، تعطیل کردن همه رو. اون وقت قوم بعد از دو روز بعد دو نفر که مردن، حالا که مردن و قوم رو تعطیل نکردن و تمام مساجدشون باز بوده، زیارتگاهشون باز بوده، اینا هر کی رفته. آقای بغراتی، من میتونم به شما بگم از 4 ماه پیش کرونا تو ایران بوده. از 2 ماه، از 3 ماه اگه اغراق نکنم، از 3 ماه پیش کرونا تو ایران بوده. شما ببینید اینجا که ما خودم تو کادر پزشکی هستم، یک مریض میاد که مشخص نیستش این چی داره ولی میدونم ویروس داره، اول ازش یک کشت گلو نمیدونم بینی ازش میگه، بعد بهش توصیه میکنن آقا خانوم وقتی میرین خونه لطفاً ظرفتون رو جدا کنید، جدا بشورید، جدا بذارید، با کسی تماس نداشته باشید. ولی تو ایران اینا دارن چی کار میکنن؟ این بعد آقای روحانی میگه از شنبه همه چی عادی میشه. شما جلوی ویروس و کرونا رو میخواستیم با اسلحه بگیرید، با چی میخواید بگید که عادی داره میشه؟ آقای رئیس جمهور مملکت، واقعا من نمیدونم، اصلا گیج شدم.
بسیار خب، ممنونم از شما خانم ایراندخت عزیز، متشکرم که در برنامه شرکت کردید، همراه ما بودید. اجازه بدید که بریم صحبت‌های فرید رو بشنویم.
سلام میکنم به تو نیوشا و فردایی ها، یاران دیرین من. ببین، من سریع میگم، همه حکومت های استبدادی وجه و موقعیتشون مهمتر از موقعیت و سرنوشت مردم هستش. یعنی اگه اتفاقی بیفته که سلامتی شهروندان یا حتی جون شهروندان رو بگیره و باعث مرگشون بشه، و اگر حکومت، اون حکومت استبدادی به زیر سوال بره، میاد یا سرپوش میذاره یا به گردن دشمن اون چیزا میندازه یا یه جور ماسمالیش میکنه، یه جور نعل وارونه میزنه. علی خامنه‌ای هم مستثنا نیست از این موضوع. مضافر این که شاهده، علی خامنه‌ای دچار یک ویروس دیگه به مراتب بدتر از کرونا هستش. من اون پارانویایی که این موجود داره که گویا همه دنیا بیکار نشستن و دارن سوختاشو براش توطئه میکنن و این مرض رو داره، متاسفانه روز به روزم و هرچی پیرتر میشه بدتر میشه. و شما دیدید نمونه آخرش که اومده گفتش که این کرونا توطئه دشمن هستش که مردم رأی ندن.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های آقای فرید بود. آقای علایی، می‌خواستم با شما صحبت بکنم باز هم در مورد اینکه چه اقداماتی جمهوری اسلامی باید انجام میداد که انجام نداده. در صحبت‌های بسیاری که شنیدیم در تلویزیون، در صدا و سیما پخش شد از طرف مسئولین مختلف یا خبرنگارها، طوری جلوه داده میشد که ویروس چندان مهمی هم نیست. بارها اشاره شد که تلفات آنفولانزا اینها بیشتر از اینه. درباره این با شما صحبت میکنیم. پیش از اون تنها شهروند افغانستانی که مبتلا به ویروس کرونا شده بود، از قم، از ایران در واقع این ویروس رو با خودش حمل کرده به افغانستان. پیشتر باش گفتگویی داشتیم. ازتون دعوت میکنم یه بخش کوتاهی از این گفتگو رو بشنویم و بعد صحبت کنیم.
ما خود من نفهمیدم بگم اینجی چون امو روز پنجشنبه هفته گذاشته من کمک خونوب داده بود، سرما خورده بودیم، شب نصف شب از خونه بیرون شدم، خیلی خونه گرم بود، روز وقتی بیرون شدم پس دیگاره خود داخل خونه شدم، بخواهیدم جرم یخ کرد بگه روز امو جوشمه روز پنجمه یعنی به کمک جونده دیدم دو گرفتم تاثیری نکرد. روز جمعه خوده بیشتا و غرمای نبرستیم به میله رفتیم. بلاخره شبی که آمدم کم جونده شدم. سبا صبح آمدم روز شنبه آمدم پیش دکتر سید که نمره بگیرم گفتن دیگر میه دیگر برستم پیش دکتر سید. گفتن تو به سفر خریدی که نبیدی گفتم چرا بودم. گفتن به کجا بودی؟ گفتم من چون دکون دارم به شهر قم بودم. دیگه رو همین صبح آمدم به شفاخانه دیگه بود از من معاینات های گرفتن. دیگه گفتن نتیجه تو مثبت اعلام شد همین تو چیز بود گفتن دیگه. مدت 5 یا 6 روز من به قم بودم.
بسیار خوب، این هم صحبت های شهروند افغانستانی بود که در سفر به قم تنها شهروند افغان شد که ویروس کرونا رو با خودش حمل کرده به کشور افغانستان. اجازه بدید که بریم سراغ آقای علایی. آقای علایی، درباره بحث هایی که مطرح شد نظرتون رو بشنویم.
بله، نمیدونم چه اصراری بود که اهمیت این ویروس کرونا رو کمتر جلوه بدن. در واقع اول گفتن که نیست، بعد گفتن از آنفلانزا خطرش کمتره. خب ارتباطش چه ارتباطی داره؟ بله، خب یک کسی سرطان میگیره، یکی هم سکته قلبی میکنه. حالا چون یکی سرطان میگیره نباید درباره سکته قلبی حرف بزنیم. بعد از طرف دیگه ماهیت کرونا در بلند مدت خیلی خطرناکتر از آنفلانزا خواهد بود، چون دوران عفونت‌زایی آنفلانزا 5 روزه ولی در کرونا ویروس 15 روزه، یعنی 3 برابر میتونه عفونت‌زایی رو بیشتر کنه. به خاطر همین در بلند مدت میتونه مرگ و میر بیشتری داشته باشه. همونطوری که یه ماه پیش من گفتم در مقایسه میکنم با اعضای خانوادهش مثل سارس و مرس که در اون موقع ما میدونستیم در واقع سارس میزان کشندگیش 10% و مرس 34% بود، ولی در واقع این نوع کرونا ویروس 2%، گفتم که در بلند مدت کشندگی بیشتری خواهد داشت، که دیدیم که نزدیک 3000 نفر کش، یعنی بیش از هم مرس هم سارس. در مورد این مسئله هم همینه، ولی متاسفانه ملاحظات سیاسی باعث شد که این مسئله با تأخیر باش برخورد بشه و نتیجهش هم همین هست که همونطور که خودتون در ابتدای گزارش گفتین نزدیک 17 کشور اعلام کردن که موارد مثبتی از ایران داشتن و خیلی از اون کشورها بیش از 10 تاشون اولین موردشون از ایران بوده و این جای بسیار تأسفیه، در صورتی که سیستم پزشکی بهداشتی ایران بسیار در مقایسه با سایر کشور اطرافش پیشرفته هست. بنابراین این نشون میده که چطور یک مدیریت غلط به خاطر ملاحظات سیاسی میتونه تأثیری بذاره که جان انسانها رو، حتی افراد از خود این در واقع اعضای در واقع دولت رو هم تحت تأثیر قرار بده.
آقای علایی، ممنون از صحبتاتون. ارزه بدید که شنونده بعدی رو از طریق تلگرام داشته باشیم. روی خط بریم آقای کاوه رو بشنویم درباره نحوه اطلاع رسانی درباره کرونا.
سلام، کاوه هستم. به آمارهای جمهوری اسلامی اصلا باور ندارم. همیشه سعی کرده کاستی ها و موارد منفی مدیریت خودش رو کوچک نمایی بکنه و موارد مثبت را بزرگ نمایی کنه. این کار رو هم از طریق رسانه به اصطلاح ملی، ولی در اصل دستگاه تبلیغاتی خیش پیش برده. اگر در طول این چند دهه حکومت جمهوری اسلامی، رهبران و مسئولین به جای هزینه هایی که برای فراهم کردن ماشین سرکوب ملت در داخل کشور و حمایت مالی گروه‌های تروریستی وابسته به خود در خارج از کشور صرف رفاه، آبادانی، آموزش و بهداشت کشور می‌کردند، الان مردم اینقدر ناامیدی، بی‌اعتمادی، رعب و هراس نداشتند. این مقایسه بکنید از اقداماتی که طی همین چند دهه کشورهای همسایه از جمله امارات متحده عربی برای ملت خیش کرده و آنچه جمهوری اسلامی با ایران و ملت ایران کرده. با تشکر.
شناسه ما هست @فردگرام، میتونید از طریق @فردگرام با ما در ارتباط باشید، پیام صوتی بگذارید و شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. بشنویم صحبت های آقای مجید رو از تهران.
سلام، من از تهران تماس میگیرم. اساساً چطور میشه به جمهوری اسلامی که مردم خودش رو به گلوله میبنده و بیش از 1000 نفر رو میکشه و میگه این کشتارها توسط ارض لوباش بوده، اتفاق افتاده، یا هواپیمایی مسافربری رو تو آسمان میزنه و 3 روز انکار میکنه، چطور میشه اصلا به یک همچین حکومتی اعتماد و اطمینان کرد؟ بدون شک هیچ اعتمادی وجود نداره و همه چیز از دیدگاه جمهوری اسلامی یک دیدگاه امنیتی هست و اول برای گفتن هر خبر یا هر برنامه دیگه اول باید اطلاعات سپاه و سازمان‌های اطلاعاتی تصمیم گیری بکنن تا بعد برسه به قسمت‌های اداری. شخصا احساس بکنم یک بی برنامگی و عدم مدیریت در این بحران مربوط به کرونا وجود داره و به نظرم میرسه که شاید تا اواخر بهار، یعنی تا چند ماه دیگه، این مشکل طول بکشه. ممنونم از شما.
ما از شما ممنونیم که همراهی میکنید. برنامه ساعت ششم رو آقای علی رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای علی عزیز، و شما چه فکر میکنید درباره اون چه که حکومت باید انجام میداد و انجام نداده؟
درود و از رضایت خدمت شما جناب بغراتی و جناب آقای دکتر علایی بزرگوار که این روزها توی اطلاعات مختلف، من خودم شاهد هستم، زحمات بسیاری رو دارم میکشم به لحاظ اطلاع رسانی. بنده به شخص ازشون سپاسگزارم. از کنم خدمت شما جناب آقای بغراتی، صورت مسئله که اطلاع رسانی هستش به وسیله دستگاه های تبلیغاتی تروریستی به هیچ عنوان شفافیت نداره. یعنی بنده خواهرزاده خودم رزیدنت یکی از بیمارستانهای تهران هستش، میگن دو تا دستگاه رو آوردن، یکی که بقیت الله، یکیش هم یه بیمارستان دیگه هستش که کمک میکنه برای بهبود افراد مبتلا. این در اختیار همگان قرار نمیدن. اشخاصی که خودشون و به ترجیح خودشون و مورد اعتماد خودشون هستن، یعنی خودی ها، این دایره خودی ها رو فقط بهش خدمت مرسلتی درمان میکنن و خدمات بیمارستانی رو میدن بهشون، ولی مردم عادی رو به هیچ عنوان اصلا اهمیتی بهشون نمیدن.
بسیار خوب، ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای علی عزیز که در برنامه شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای توفیقی عزیز، میخواستم که با شما صحبت بکنیم، همچنین بحث رو ادامه بدیم که چه کارهایی میشد انجام داد، در این مرحله چه کاری میشه انجام داد. اما اجازه بدید، صحبت کرده بودیم پیش از این با یکی از کسانی که مادر خودش رو بر اثر ویروس کرونا در شهر قم از دست داده و درباره نحوه رسیدگی به اطرافیان مادرش برای ما توضیح داده. بشنویم این رو.
در منزل ما تقریبا من آخری برادر اون طبقه بالا میشه، من اتاقای این طرف میشینم و مادرم این بر بودش، مادر تنها بود. خب ببین، خونه ما یه خانواده شلوغیه، خب رفت اومد زیاد پیش بوده. میخوام بگم از کسی منتقل شده، نمیدونم دقیق بگم که از کسی منتقل شده یا نه، و مسلما از یک جا انتقال پیدا کرده. تقریبا 9 نفر توی خانواده زندگی میکنیم. خیلی بیمارستان همین متذکر شدم و گفتم فلانی و رفتم بلو سوپروایزر و گفتم شرایط منزل ما این بوده، ولی هیچ کدوماشون متاسفانه و متاسفانه هیچی اصل عملی نشون ندادن. و به خدمت شما عرض کنم تا حتی من گفتم من توی خانواده با 9 نفر داریم زندگی میکنم، آیا آزمایش نمیخوایی اما میگیری؟ گفتم سفره نمی کنی. گفتم حالا مثلا این سال دو تا از این سالا کردن، و گفتم برو مشکلی نیست، ولی من فکر میکنم این کار اشتباه هست. من میگم باید من نوعی که تو اون خونه زندگی میکردم و پرستار مادرم بودم، من از من آزمایش میگیرم و از کرگر منو اگه خدای نکرده دور بودم تحت درمان قرار بگیرم، ولی این کار انجام نشده.
بسیار خوب، این صحبت های یکی از مخاطبان رادیو فردا بود که پیش از این باهاش صحبت کرده بودیم، مادرش رو از دست داده بر اثر ویروس کرونا در قم. آقای توفیقی عزیز، این صحبت ها رو شنیدیم، نظر شما چه هست در مورد همین حرفایی که الان از این شنوندمون به گوش رسید و گذشته از اون درباره کاری که الان میشه انجام داد در این مرحله؟
من تصحیح میگم به این شنونده محترم. ببینید واقعیتش رو بخواید، نمیشه برای همه افرادی که در جامعه هستن انتظار داشته باشیم که اقدامات تشخیصی در این مرحله انجام بشه. اما اگر واقعا فردی بوده که در یک خانواده‌ای بوده که یکی از افراد اون به طور مشخص و قطعی مبتلا شده به کرونا، متاسفانه باید گفت که در مورد اونها کوتاهی شده، اونها رو باید حتی به نوعی ایمیل کرد و در این دوره در واقع اصطلاحاً مرحله پنهان بیماری اینها رو تحت نظر داشته باشن و برای اونها تست کرونا انجام بدن که مطمئن بشن از اینکه اینها تبدیل به ناقل بیماری و باعث انتشار اون نمیشن. اما خب متاسفانه به نظر میاد که کیت تشخیصی و امکانات آزمایشگاهی به اندازه کافی برای این کار در اختیار ندارن، به طوری که ما الان هم شاهد هستیم بخشی از این که چه میشه یک منطقه، یک شهر یا یک محله هنوز سفید هستش یا یک استان هنوز درگیر نشده، این برمیگرده به این که هنوز نتونستن امکانات تشخیصی رو به اندازه کافی برای این نقاط در نظر بگیرن. من فکر میکنم این آقایون به جایی که مثلا از این کارهای نمایشی میکردن که مثلا 2 میلیون حالا یا چند میلیون ماسک برداشتن ببرن به چینی ها اهدا بکنن، باید از حداقل یک ماه قبل پیش بینی میکردن تعداد مثلا ماسک مورد نیاز، مواد ضد عفونی کننده که الان مثلا مردم مواجه نشن با کمبود این در داروخونه ها. من تماسهایی که با خیلی از افراد در داخل کشور گرفتم میگن که به هر داروخونه که مراجعه میکنن نه ماسک هستش و نه مواد ضد عفونی کننده، که خب این متاسفانه میتونه در انتقال و انتشار بیماری و عدم کنترلش موثر باشه.
ممنونم از شما آقای توفیقی عزیز. باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. اجازه بدید که آقای مهدی رو بشنویم که مشاهداتش رو با ما در میان گذاشته.
سلام و درود بر همه پرسنل رادیو فردا. والا چیزی که ما داریم اینجا باش برخورد میکنیم و داریم مشاهده میکنیم واقعا فراتر از ایناست و دروغ از رسانه‌های جمهوری اسلامی، از اطلاع رسانیشون واقعا موج میزنه. به عنوان مثال میگن آقا داروخانه ها برین همه چی هست، ما چند شهر خانواده من هستن به هیچ عنوان مواد ضد عفونی کننده، الکل، دستکش و ماسک با کد مخصوص به هیچ عنوان موجود نیست، در صورتی که تلویزیون اعلام میکنن همه چیز هست اما واقعا نیست. برخورد بسیار غیر سیستماتیک و کاملا سنتیه و متاسفانه کاملا دروغه و به هیچ عنوان آمارشون صحت نداره. تشکر، خدا نگه.
ممنون از شما مهدی عزیز که همراهی میکنید ما را. آقای کوهسار رو داریم روی خط ارتباطیمون از ایران. به شما سلام میکنم آقای کوهسار عزیز، و شما با توجه به مشاهداتتون در ایران چطور برآورد میکنید عملکرد جمهوری اسلامی رو و آمارها و اطلاعاتی که ارائه کرده تا اینجا؟
همین نکته شروعش رو با سلام خدمت شما و مهمونتون آقای توفیقی علی، همون نقطه عظیمتشون که بعد از انتخابات بود مشخص بود که به خاطر فقط حالا چند درصد بالا پایین در انتخابات در درصد مشارکتی که در داخل ایران به هیچ چیز حساب نمی کنه، تو خارج هم برخلاف اینها که حتما شنیدین که میگو آقا اون سیلی محکم که میخواستیم به آمریکا بزنیم همین انتخابات بود. ذهنیتی که اینطوریه، این بلایی هم که سر ملت میاد حقشه، یعنی ملت حقش نیست، حقشه وقتی چنین آدمایی دارن تصمیم گیرندگانشون هستن چنین بلاهای سر ملت بیاد. من خودم الان کرونا ندارم ولی مریضم. آقای نوشا شب خوبی داشته باشید شما و مهمانان.
ممنونم از شما، امیدوارم که به زودی حال شما رو به بهبود بذاره. آقای کوهسار عزیز متشکر که در برنامه ما شرکت کردید. پیمان رو بشنویم از طریق تلگرام.
به هیچ آماری از جمهوری اسلامی اعتماد نداریم، حتی این آمار مرگ و میر، چه آمار اونایی که مبتلا به کرونا شدن از مقامات و چه آماری که از غیر مقامات اعلام میکنن. حتی این متاسفانه مرگ و میرایی که اعلام شد، مرگ و میر افراد مشهور و افراد دیگه که پخش شد تو فضای مجازی و اخبار، اصلا هیچ اعتماد و اعتباری بهشون نیست، انقدر که دروغ گفتن.
خب این هم شنونده دیگر ما بود از طریق تلگرام. اجازه بدید که آقای علایی رو داشته باشیم روی خط. آقای علایی، فکر میکنید که آیا با سفر هیئتی که قراره از طرف سازمان جهانی بهداشت به ایران بره فردا، احتمال داره که راهکاری بخوان ارائه بکنن که کرونا جلوی شیوعش با این سرعت گرفته بشه؟
به نظر من خود وزارت بهداشت میدونه راهکاراش چیه. سوال مهم اینه که تا چه حد میتونه راهکاراشو اجرایی کنه.
یعنی توانشو نداره به نظر شما؟
به نظر من توانشو از لحاظ مشکلات سیاسی نداره، یعنی به حرفش چقدر گوش میدن. ولی چیزی که من دیدم در 24 ساعت گذشته یک تغییر موضع بسیار جدی انجام دادن و فکر کنم به این نتیجه رسیدن که دیگه نمیتونن مسئله رو کتمان کنن و باید یک کارای انجام بدن. به همین خاطر اومدن به مردم یه به قول معروف پیش‌زمینه‌ای دادن که ما تعداد آزمایشگاهمون زیاد شده، ممکن تعداد مواد گذاشته شده زیاد بشه. درسته آزمایش
برداشت شما چیه آقای علایی عزیز؟ شما سالها در ایران پژوهش پزشکی انجام دادید، سالها از نزدیک با بیماری‌های عفونی درباره‌شون تحقیق انجام دادید. فکر می‌کنید که آیا واقعاً میتونه به این دلیل باشه که اعلام شده آزمایشگاه‌ها کم بوده، یا اینکه یه روز بعد از اینکه اعلام شد قرار هیئت سازمان بهداشت جهانی بره این تصمیمو گرفتن؟
به نظر من این موارد جدید رو میخوان اعلام کنن دنبال یه دلیلی بودن. حالا این دلیلش بودن به عنوان آزمایشگاه‌های بیشتر، ولی واقعیتش اینه که موارد زیادتری بوده که به هر دلیلی گزارش ندادن و اینا موظفن که به سازمان جهانی بهداشت آمار دقیق رو گزارش بدن و با توجه به اینکه داره سازمان جهانی بهداشت میره، احتمالاً به اون سمت میرن که این آمار رو دقیق‌تر اعلام کنن. و من در واقع دیدم که با توجه به اینکه سیاست‌ها رو دارن تغییر میدن که مدارس تعطیل بشه، نماز جمعات امروز تعطیل شد، به سمتی هست که دارن اصلاح میکنن در واقع اشتباهاتی که در گذشته وجود داشته. و اگه کار به کاردان داده بشه، بخش پزشکی دقیقاً میدونه که چجوری مدیریت کنه. میگم متاسفانه به خاطر ملاحظات امنیتی سیاسی و اینکه هر کسی به قول معروف که نظر غیر کارشناسی داره میاد اعمال نظر میکنه، باعث شده که این مسئله به حدی برسه که واقعا خارج از کنترل بشه.
ممنونم از شما آقای علایی عزیز. یکی دو تا شنونده دیگر رو وقت داریم که بشنویم. اجازه بدید که باز هم از تلگرام یک شنونده روی خط بیاریم.
سلام، شما همیشه در تبلیغ رادیوتون میگین مشاهدات خودتون رو با ما در میون بذارید. شما ببینید در کل دنیا طرز برخوردشون با این ویروس چگونه بوده؟ یه کشورهای پیشرفته مثل ایتالیا چطور خودشون رو آماده کردن، چطور یه شهر رو قرنطینه کردن و از جلوگیری کردن از پخش شدنش، از انتشارش. اما شما ببینید از آبان ماه به این طرف اصلا هیچ ارزشی جون آدم ها در ایران نداره، هیچ گونه جلوگیری از انتشار این ویروس نشده، آمارها همش غلط و شما اینو میتونید بین مردم مشاهده بکنید، از کشته شده ها میتونید مشاهده کنید، از همون فیلم هایی که دیگران میگیرن و میفرستن برای شبکه های مختلف از توی مدیا میتونید متوجه بشید. واقعا متاسفم که اوضاع و روزگار برای ایرانی ها اینجوری شده.
و صحبت علی رو بشنویم، به طور مشخص درباره حسن روحانی صحبت میکنه.
خدمت شما و شنونده عزیز عرض کنم، از رئیس جمهوری که بر میگرده میگه ابر میاد میبینه درخت نیست نمیباره، میره جایی که درخت هست بباره، فهم و درک شعورش انقدره، از این انتظار داره که آمار دقیق کشته ها رو بده؟ انتظار داره که بلد باشه بشموره؟ یا انتظار اینه داره که چجوری مبارزه بکنه با کرونا؟ چه انتظارهایی دارید آقا از این رئیس جمهور؟ فقط باید خودمون به فکر خودمون باشیم. و سلام.
در آخرین شنونده که وقت میکنیم در این برنامه روی خط داشته باشیم، باز هم از تلگرام خیلی کوتاه صحبت حسین رو میشنویم.
با درود و با عرض خسته نباشید، متاسفانه اصلا به اطلاعات و آماری که جمهوری اسلامی اعلام میکند اعتماد نداریم، چون سابقه پنهانکاری و عدم شفافیت و دروغگویی مسئولین را بارها در حوادث مختلف شاهد بودیم. در خصوص مبارزه با کرونا عملا داریم میبینیم که هیچ اقدامی نکرده. مردم ایران همه نگران هستند و مطمئنند که اینها عرضه مقابل با بیماری را ندارند، همانطور که توانایی اداره مملکت را ندارند و این بحران عظیم برای مردم فاجعه خواهد.
بسیار خوب، در پایان برنامه هستیم آقای توفیقی. میخواستم یه مقدار نگاه به جلو رو خیلی کوتاه در یک دقیقه مثلا از شما بشنویم. اینکه فکر میکنید تا چه حد احتمال داشته باشه که بتونند خودشون رو یا رویکرد خودشون رو اصلاح بکنن اونطوری که آقای علایی بهش اشاره کردن؟
ببینید، من معتقد هستم که سیستم درمانی ما
پرسنل خدمه زحمتکشش از پزشکان گرفته تا پرستاران و کارشناسان بهداشتی هم از دانش و هم از دلسوزی کافی برای کنترل این بیماری و برخورد با اون هستن، به شرط اینکه این آقایون یعنی مدیران بالادست سیاست بازی و این که در واقع منافع ملی و سلامت رو فدای اهداف کوتاه مدت ایدئولوژیک بکنن دست بردارن، برگردن به سمت همینطوره که کلهایی که سازمان بهداشت جهانی برای کنترل و مبارزه با یک چنین بیماری در نظر گرفته، آموزش، حساس کردن جامعه و انتقال اطلاعات به طور صحیح و سریع. چون ما نیازی به این داریم که رفتار ویروس رو در تمام دنیا در واقع تحت کنترل اون رو شناسایی بکنیم و تحت کنترل قرار بدیم. این یک مسئولیت جهانی است که اگر ما در مورد ایران درست عمل بکنیم به اون رسالت جهانی هم به نظر من درست عمل کردیم.
ممنونم از شما آقای توفیقی. و آقای علایی، صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم. دورنما رو چطور می‌بینید؟
والا دورنما مشخصی نیست. حداقل این کرونا دو ماه دیگه با ایران حداقل در واقع دست پنجه ایران باید باش نرم کنه. مخصوصا ما داریم به سمت عید می‌ریم و دید و بازدید ممکنه اینو دامن بزنه. تنها توصیه‌ای که دارم این هست که مردم خودشون میتونن خیلی کمک بکنن به کنترل این مسئله و هر کسی که دچار علائم سرماخوردگی شد فکر کنه کرونا داره، ولی اینکه خلافی ثابت شده هیچ ضرری نمیکنه که در خونه بمونه، چون ما میدونیم تنها 2% مرگ و میر هست، اونم بالای 60 سال یا بیماری زمینه. پس اگه فردی که فکر میکنه علائم مشکوک داره نیازی هم نیست به مرکز درمانی مراجعه کنه، چون اونجا هم لود کاری پزشکان زیاد میشه و هم اینکه ممکنه در معرض خطر سایه افرادی که دچار کرونا هستن قرار بگیره. پس 2 هفته در خونه بمونه، یه اتاقی مشخص کنه به عنوان ایزوله کردن، با دیگران دست رو بوسی نکنه و سایر افراد هم حتی المقدور در واقع بیرون که میرن تماسشون حداقل باشه، از اماکن عمومی مثل مترو و اتوبوس اینا استفاده نکنن یا سفرهای بین شهری با اتوبوس یا هواپیما نداشته باشن تا انشالله بشه زنجیره این کم بشه. اگه بشه 70% اینو کاهش داد میشه در طی چند هفته این مسئله رو کنترل کرد، کاری که چین الان داره کم کم به اون سمت پیش میره.
ممنونم از شما آقای علایی عزیز، کامیار علایی و آلان توفیقی، امروز 2 میهمان برنامه ساعت 6 بودند. از شما تشکر میکنم شنوندگانی که همراهی کردید برنامه ساعت 6 رادیو فردا رو. اگر که میخواهید بیشتر بخونید در این باره برید به radiofarda.com، ابعاد مختلف مسئله کرونا و نوع برخورد با او در وبسایت ما منعکس شده، از جمله تحلیلی داریم تحت عنوان جمهوری اسلامی تسلیم کرونا یا فقیهان. اگر که وقت نکردیم در این برنامه شما رو روی آنتن بیاریم با شماره تلفن 00420221122113 تماس بگیرید، پیام بگذارید، صداهای شما در بخش‌های دیگر خبری ما هم پخش میشه. شهرام و منیژه امکان پخش این برنامه رو فراهم کردن. من نیوشا بغراتی هستم و از شما تشکر میکنم.
به رادیو فردا گوش میکنید.